میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش موسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلو
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. فلای تودی دات آی آر.
طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمان است. با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشید.
دریچه‌ای رو به دانستن، پنجره‌ای رو به آگاهی، نگاهی به پیشرفت‌های جوان ایرانی در
به توان ما.
به نام فردگار یکتا، سلام. در این برنامه با من دکتر کیانا فرحی همراه باشید تا در رابطه با پیشرفت‌ها در کشور صحبت کنیم. این برنامه دانشمندان 1% برتر دنیا در ایران. سرعت تولید علم در حوزه سلامت در دنیا رو به افزایشه و اکنون سرعت تولید علم در عرصه پزشکی نزدیک به 9% و در جایگاه 15 تولید علم کشور ما قرار گرفته. ضروریه که این موقعیت رو در جهان حفظ کنیم و برای روند صعودی اون برنامه‌های آینده نگرانه ای تدوین بشه. امروز دانشگاه‌های دنیا به سمت نسل 4 و 5 میرن و دانشگاه‌های کشور ما هم کم کم دارن این مسیر رو طی می‌کنن و دانشگاه‌های نسل 4 رو شاهد هستیم. در چنین دانشگاه‌هایی که دانشمندان 1% برتر دنیا شناسایی میشه، کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان جزء یکی از راهبردترین موازین علمی در کشور ما و مرجعیت علم و فناوری بهترین هدف برای تبدیل علم به ثروت و قدرت. دانشگاه‌های کشور نشون دادن که از توان علمی بسیار بالایی برخوردارن. وقتی فهرستی از مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا بر اساس تعداد استنادهایی که در طی 10 سال گذشته دریافت کردن معرفی میشه، دانشگاه‌های ما مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و با کسب حد نصاب امتیاز پژوهشگران کشور ما در این لیست قرار می‌گیرند. برای انتخاب مؤثرترین دانشگاه‌ها، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری اونها مشخص و مرتب سازی میشن و در مرحله بعدی 1% برتر اونها که داره بیشترین میزان اثرگذاری هستن انتخاب و معرفی میشن. مایه مباهاته که 30 دانشگاه از کشور ما در میان 1% دانشگاه‌های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بودن مشاهده میشه. فهرست دانشگاه‌های کشورهای مختلف را اگر نگاه کنیم می‌بینیم که دانشگاه‌های مثل تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، رازی و بوعلی سینا جزء این لیست هستند. این برنامه دانشمندان 1% برتر دنیا در ایران.
به توان ما، برای اینکه بدونیم جوانهای ایران چه افتخارها آفریدند.
گفتگو میکنم با دکتر حامد کلانی، دکترای انگلشناسی پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جز پژوهشگران پر استناد 1% برتر دنیا. دکتر کلانی، شما در چه زمینه های پژوهش می کردید؟
بیماری های عفونی که منتشر می شده دیتا های گسترده در سطح جهانی بوده. در واقع ما کامنت هایی در این زمینه در سطح ایران براشون ارسال می کردیم و مقالات رو منتشر می کردن.
بله، و بعد از انتشار این مقالات چطور ارزیابی شدن؟ چطور به شما امتیاز دادن؟
حقیقتا به صورت نویسنده ما در واقع فعالیت داریم. به صورت کوسر نویسندگان اصلی مقاله افرادی هستن که دیتاهای گسترده رو جمع‌آوری میکنن و ما هم در واقع کمک میکنیم بهشون که حالا اگر مشکلی از لحاظ علمی باشه یا دیتایی در واقع میس شده باشه ما اونو در واقع به صورت کامل مطرح میکنیم و اسممون جزو نویسندگان هست.
آقای دکتر، چه اهمیتی داره که یک نفر، یک پژوهشگر، کسی که در زمینه تحقیقات در این سطح قرار بگیره و جز پژوهشگران پراستناد بشه؟
به صورت بین‌المللی ما چون کار پژوهشی انجام میدیم میتونه کمک کنه در واقع به پیشبرد در واقع فعالیت‌های اون پژوهشگر و حتی حالا چون از اون اپلیکیشن یا وابستگی سازمانی اون دانشگاه استفاده می‌کرد تا برای ایران و از خدمت اون دانشگاه میتونه واقعا اهمیت باشه.
خب دکتر، برنامه پژوهشی برای آینده داری؟
حقیقتا در سطح استان گلستان بیماری شایع انگلی ما داریم و الان داریم روی اون بیماری ها کار میکنیم، حالا در زمینه واکسیناسیون و یا درمانش به در واقع دستاوردهای خوبی رسیدیم، انشالله که بتونیم اینا رو تبدیل به تولید کنیم.
آقای دکتر، در زمینه انگل شناسی چقدر این علم در کشور ما پیشرفت کرده؟ شما خودتون اگه بخواید مقایسه کنید به نسبت زمانی که خودتون دانشجو بودین الان چقدر امکانات فراهم شده؟ چقدر شما دسترسی دارید به منابع؟
یه مقداری بهتر شده ولی متاسفانه با توجه به تحریم ها گاهن دسترسی خیلی مستقیم و ساده به منابع نداریم، ولی به هر حال از طرق مختلف این فراهم میشه. به صورت کلی در سطح جهانی یافته های خیلی خوب و مهم میریم ما در زمین انگلشناسی به دست آوردیم و کارهای زیادی داره روی در واقع انگل های مختلف در زمین های مختلف انجام میده.
شما در این حال که کارهای پژوهشی هم انجام میدین انگل ها رو ممکنه حتی شناسایی هم کنین و این خیلی جالبه که در واقع این انگل ها رو ثبت هم میکنین دکتر، یعنی به یه افتخار علمی بازم خودش.
بله، در کنار دوستان به هر حال دامنه وسیع داره. ما حتی حالا یه شیفتی هم کردیم به سمت اینکه استفاده از ترکیبات انگلی در درمان بیماری های خود ایمن که البته این اوایل راه هستیم و بتونیم کار خوبی در این زمینه انجام بدیم، چون ترکیبات انگل ها خاصیت امنو مجدشتن یا تحریف کننده پاسخ های ایمنی هست در زمینه بیماری های اوتومیون دیزیز مثل آر ای که هم روماتیس هستش و یا اوستریتیف کلایتیس، بیماری کرون، اینا جواب های خوبی گرفتن. حتی میتونیم از انگل ها به صورت درمان هم استفاده کنیم.
خیلی نکته جالبی آقای دکتر که در واقع از انگل ها به عنوان درمان میشه استفاده کرد، اون هم در مورد بیماری هایی که حالا شاید درمانش رو به حالت عادی قدری مشکل تر باشه.
بله. بله.
خیلی ممنونم دکتر کلانی، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، باعث افتخار بود. خدا قوت میگم به شما، با امید موفقیت های بیشتر شما.
سپاسگزارم، ممنونم.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر حامد کلانی، دکترای انگل شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جزء پژوهشگران پر استناد 1% برتر دنیا.
نگاهی کوتاه به فهرست بلند پیشرفت های ایران اسلامی به تبان ما.
سلام، سلام، وقتتون بخیر. جستجوی امروز من مربوط میشه به اهمیت پژوهش در دانشگاه‌ها. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشه. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی داره. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمیه که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار میاد. اگر پژوهش اتفاق نیفته، دانش بشری افزایش پیدا نمی‌کنه و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی هم از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره‌های گوناگون تاریخ می‌شناسیم، حاصل تلاش افرادیه که در کار خودشون رویکردی پژوهشی داشتن و ذهن پرسشگرشون همواره محرکی برای فعالیت‌های پژوهشی اونها بوده. توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب میشه. حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهش رخ بده، اون توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمیتونه مسیر مطمئنی رو طی کنه. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار میاد. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر میشه. یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته همین توجه خاص به امر پژوهشه. اصولاً هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی داره و رشد و توسعه در کشورها در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهشه که کشور ما هم در همین راه در حال حرکته.
اگر می‌خواهی از پیشرفت‌های ایران در این سال‌ها بدونید، به توان ما باشید. به توان ما.
در رابطه با اهمیت دانشمندان 1% برتر دنیا در کشورمون صحبت می‌کنیم. کشورهای پیشرفته علمی برای جذب نخبگان از سر تا سر دنیا برنامه ریزی و سرمایه گذاری کردن و این امر باعث شده تا این کشورها هرچی بیشتر به نخبگان 1% برتر دنیا توجه کنند. نخبگان 1% برتر دنیا 14% از کل علم دنیا رو تولید می کنند و همین گروه 24% از کل استنادهای دنیا رو دریافت می کنند. پایگاه طلایه‌داران علم یعنی ESI فهرست دانشمندان 1% برتر دنیا رو جمع‌آوری می‌کنه و مبتنی بر اصول علم سنجی میشه تا 20% پژوهشگران برتر دنیا رو در زمره نخبگان برتر علمی قرار داد. در واقع 20% از محققان برتر دنیا 66% از علم دنیا رو تولید می‌کنند و همچنین 85% از استنادهای دنیا رو دریافت می‌کنند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته از تولیدات اونها. این برنامه در مورد دانشمندان 1% برتر دنیا در کشورمون صحبت کردیم. در به توان ما راجع به افزایش قدرت کشورمون در حوزه‌های مختلف علمی صحبت کردیم. هر برنامه یکی از ویژگی‌ها و پیشرفت‌های کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. سپاس از اینکه شنونده ما بودید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30881. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاس و خدا نگهدار.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
آنلاین چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین، با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا، صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. چاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو می‌پرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهار شنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چیکاره بشمه که میشنوید. چی کاره بشم؟ همون جور که از اسمش معلومه بهتون میگه چی کاره بشید. حالا چطوری؟ ما تو این برنامه هم از زاویه دید دانشجوها، هم از زاویه دید اساتید رشته های مختلف صحبت میکنیم. اونا هم خوبی ها و بدی های رشته و کارشون رو میگن تا شما راحت تر و بهتر بتونید برای آیندتون تصمیم بگیرید. پس با من همراه باشید تا بریم امروز ببینیم که اینجا چه کلاسی داره برگزار میشه.
سلام. خب ما از رادیو اومدیم، شبکه جوان. یه برنامه‌ای داریم به اسم چه کاره بشم که راجع به انتخاب رشته دانشگاه و شغله که قراره با استادتون و شما عزیزان صحبت کنیم راجع به کلاس.
من زاره هستم.
زاره مدرس کلاس
اتوکد سازه، اتوکد بچه های گروه عمران سازه.
ممنون میشم به زبان خیلی ساده این کلاس رو توضیح بدیم هر بچه
هم. دوره اتوکد دوره ای که عموما برای بچه هایی که چه بخوان توی عرضم به حضور که دورای اجرا، یعنی برن تو فیلد اجرا، چه تو فاز طراحی و نظارت به کارشون میاد. اونم به این سبب که به هر حال نقش رو بعد از محاسبات باید یک حالتی قرار بگیره که بتونن تو اجرا بر اساس اون اجرا رو انجام بدن. برای همین تو این دوره سعی ما بر این بوده که از بیس شروع کنیم، اتوکد رو توضیح بدیم، درس بدیم و بعدم بچه‌ها شروع کنن هم تو سازهای فلزی هم سازهای بتونی نقشه‌های محاسباتی رو یا فایل‌های محاسباتی رو تبدیل کنن به چیزی که قابل اجراست و این نقشه‌ها در نهایت خروجیشون پیپر میشه، کاغذ میشه و میره توی اجرا. هدف ما توی این دوره این بوده که هم بچه‌ها بتونن با ترسیم اینها آشنا بشن یا کنترل چکشون، هم اگر زمانی داخل اجرا رفتن و نیاز بود که دیتیلی رو تغییر بدن یا اصلاح کنن یا ترسیم کنن بتونن که این کار رو انجام بدن. خروجی این، ورودی این دوره اینه که دانشجویی که وارد میشه حالا یه بیسی از اتوکد نداره، ما شروع کردیم از صفر درس دادن و در انتهای دوره که بتونن یک ساز فولادی یک ساز بتونی رو کنترل چک کنن و ترسیم.
بچه ها از طریق چه رشته ای میتونن؟
عموما بچه این کلاس فقط بچه های گروه عمرانه. یه بچه های گروه عمران چون معماری زیاد بیشتر داتا تیر و ستون و سازه و فولادی و بتونی، یعنی عملا بچه معماری نمیتونن، فقط بچه گروه عمران در خدمتشون هستیم. نه اکثرا هم دانشجوی فارغ التحصیل های رشته عمران هست.
خب بعد از این دوره بچه ها میتونن وارد بازار کار بشن؟
توی بحث اجرا و توی بحث دفتر فنی بله، ولی تو بحث محاسبات حتما باید حالا اونایی که دانشجوان فولاد و بتون حالا یک و دو و زلزله و خاک و پی و پاس بکنن، محاسبات رو یاد بگیرن. این دوره که دوستان در خدمتشون بودیم بیشتر این است که فایل خروجی از نرم افزار محاسباتی رو بگیرن تبدیلش کنن به چیزی که قابل اجراست. این فقط برای ترسیم نقشه ها به کار میاد، نه برای طراحی سازهای فولادی و بتونی. ولی بعد از این دوره بچه‌ها میتونن تو دفتر فنی شرکت کنن، چه بحث حالا متر باشه چه بحث اجرا باشه، میتونن که فعالیت داشته باشن.
این مباحث رو توی دانشگاه هم رشته عمران تدریس میشه یا نه؟
یه سری دوره تو دانشگاه تعریف شده تحت عنوان کاربرد کامپیوتر در حالا رشته عمران یا حالا معماری که واقعیتش به این تفصیل و گستردگی نیست. یعنی حالا دورهایی که حالا همکارای ما درس میدن فقط در حد صرفا در جهت آشنایی با نرم افزار اوتو کرده که به چه شکلی کار میکنه. اینکه بخواد یه پروژه عملی سازه فولادی یا یه پروژه عملی سازه بتونی رو توضیح بدن فکر نمی کنم. حالا باز باید بچه ها باید بپرسید که یه خود بروستر دانشجو بودم و خیلی قدیمی تریم، ولی اینجا به تفصیل به آیتم با آیتم پرداخته میشه دیگه، فونداسیون، تیر، ستون، اتصالات و گزینه‌های دیگه.
بچه هایی که علاقه مندن به رشته عمران باید چه ویژگی هایی رو درون خودشون پرورش بدن؟
ببینید عمران عموما عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم، حالا اینجا که نقشه کشی عمرانه، ولی کلا تو فیلد محاسبات یا تو فیلد اجرا باید ببینن که روحیاتشون با کار دفتری بیشتر سازگاره یا با کار اجرا. اگه با کار دفتری سازگار هست، خب این اتوکدی که حالا ما داریم درس میدیم اولا تو دو تا فیلد باید بلد باشن، یعنی بیس کاری است که دانشجو باید بلد باشه، چه تو فیلد طراحی، چه تو فیلد اجرا، چه تو فیلد نظارت. یعنی اتوکد جزء نرم افزاری است که صرفاً مختص به سه تا فیلد کاری، سه تا دیسیپلین کاری عمران هست. ولی در مجموع برمیگرده به روحیات فرد. اگه که طرف مثلا بیشتر دفتری باشه، اتوکد رو بیشتر دفتر فنی یا ترسیمات، عموما بچهای مهندسی عمران ترسیم اتوکد رو بیشتر کنترل رو انجام میدن، ترسیمات رو اپراتوری کد انجام میده، ولی فیلد دفتر فنی که با کامپیوتر کار دارن، اگه دیدشون این که اجرایی نمیتونن یه جا بشینن، دوست دارن که اجرا رو انجام بدن، به اجرا رو انجام بدن، میان تو فیلد اجرا ازش استفاده میکنن. تو اجرا از این نقشه‌ای که ما خروجی این دوره هامون هست برای بحث متره، برای بحث برنامه‌ریزی کنترل پروژه، برای بحث نظارت بر اجرا، نظارت عالی استفاده میشه. توی فیلد طراحی هم بعد از اینکه محاسب طراحی ساز فولادی یا ساز بتونی رو انجام داد، نیاز هست که اون زبان 0 و 1 کامپیوتر که عملاً اوکی یا نات اوکی داده برای مقاطع رو تبدیل کنه به یه چیزی که اون آرماتور بند یا اون کسی که داره اجرا رو انجام میده بتونه اون رو بفهمتش و اجراش کنه. توی بحث محاسبات هم که حالا اصطلاحا ما میگیم پشت میز بشینیه طراحی، اینه که بتونن که اون زبان خودشون محاسبات رو کاغذ بیارن که بتونن اجراش کنن بچه اجرا.
و در نهایت سوال آخرم اینه که توصیه‌تون به بچه های رشته عمران چیه؟
توصیه‌مون به بچه های رشته عمران اینه که سعی کنن اولا تو هر فیلدی که میخوان انتخاب کنن بهترین باشن. و اینکه حالا مثلا دارم میگم من یک مثلا نرم افزار خاصی رو مد نظر باشه، فقط اونو پیشو بگیرم نباشه، چون واقعا انقدر صنعت ساختمان گسترده است که نیاز هست که دانشجوهایی که این رشته هستن چه تو فاز طراحی، چه تو فاز نظارت، چه تو فاز اجرا به یک بیسی برسن، بعد انتخاب کنن که فقط، چون صرفا کسی که طراحه نمیتونه نقشای خوبی بده. چرا؟ چون که سابقه اجرا نداره، شاید یه نقشه‌ای رو بده که طرف نتونه اجراش کنه. یا کسی که صرفاً میره سمت اجرا اینی که نتونه دید مناسبی داشته باشه که بتونه تصمیم بگیره که آقا اینجا محاسب یه دلیلی داشته که این مقطع رو طراحی کرده. رشته عمران یه رشته‌ای که میام با 2500 رسته شغلی درگیر هست. به نظر من توصیه‌م اینه که سعی کنن که تو تمامی فیلدها به یه مهارت لازم برسن، بعد انتخاب کنن که صرفا میخوان محاسب باشن یا تو دفتر فنی نظارت کنن یا اجرا رو انجام بدن.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
اجازه دارین بریم سراغ بچه ها؟
سلام.
خوبی؟
ممنون.
خودتون معرفی
میکنید؟ من محمد دروندی هستم، دانشجوی ارشد عمران سازه، دانشجو آزاد.
خیلی هم عالی. و اینکه هدفتون از شرکت توی این کلاس چی بوده؟
وارد حوزه تجاری بشیم دیگه، برنامه‌های تجاری برای بازارکارا.
یکم بیشتر توضیح میدی؟
حالا من مثلا پایان نامه دارم و خب برنامه‌ها رو دارم یاد میگیرم که کارهای پایان نامه‌مو جلو ببرم، محاسبات، چه مدل کردن، چه طراحی، و در آینده هم که وارد بازارکار دیگه، دفتر فنی یا مثلا محاسبات یا مثلا اجرا.
یعنی برای این شرکت کردی که پایان نامه رو تکمیل کنی؟
پایان نامه رو تکمیل کنم، در کنارش وارد بازارکار بشه.
تو چه فیلدی قرار کار کنی؟
عموماً سمت طراحی. اجرا نه، طراحی.
درآمد خاصی هم مد نظرت؟
بستگی داره به شرایط.
مثلا حدوداً چقدره؟
خب آخه سطح انتظارات من لولی میره بالا، نمیشه یه عدد ثابت گفت.
یعنی این رشته جا داره که هر چقدر بتونی و بخوای درآمد کسب کنی؟
شرایط شغلی الان با وضعیت الان، خب ساخت و ساز کمتر شده، ولی خب امیدواریم باشه.
توصیت به بچه‌هایی که قراره که وارد این رشته عمران بشن چیه؟
همزمان کارآموزی رو شروع کنن. برن سر که... پروژه یاد بگیرن. کارآموز بشن، تجربیات بقیه استفاده کنن.
خیلی همالی.
خواهش
من. ممنونم ازت.
خواهش من.
خب اینم از کلاس امروز. منم مثل شماها متوجه شدم که بچه ها و اساتید از کلمات انگلیسی زیادی استفاده می کردن. خب یه تعدادی از این کلمات کلمه های تخصصی این رشته هستن، ولی یه تعدادی معادل فارسی دارن که چه بهتر که فارسی رو پاس بداریم و تا جایی که میشه از کلمات فارسی قشنگ خودمون استفاده کنیم. ممنون که همراه چیکاره بشم ما بودید. یادتون نره ها به کانال ما توی کست باک سر بزنید و دنبالمون کنید.
در مورد کلی رشته و شغل صحبت کردیم که میتونید اونجا بشنویدشون و باهاشون بیشتر آشنا بشید. تا چی کاره بشم بعدی، خدا نگهدار.